بسم الله الرحمن الرحيم نصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يقع الكلام في الأصول العملية ونتعرض إلى مباحث تمهيدية الأولى أن قليلا من الأحكام الشرعية يستفاد من الحكم العقلي البديهي والضرورة الدينية وإلا عمدة الأحكام الشرعية وجلها تستفاد من الأمارات والحجج فحيث إن الحكم العقلي البديهي والضرورة الدينية قامتا في قليل من الأحكام الشرعية فلا مناص في استنباط عمدة الأحكام الشرعية من الرجوع إلى الأمارات والحجج الشرعية التي جعلها الشارع حجة على الأحكام ومن تلك الأمارات والحجج الشرعية سنخ ونوع من الأمارات جعلت في خصوص مورد الشك في الحكم الواقعي الأمارات التي تبين وظيفة الشك للشك في الحكم الواقعي والأصول العملية كلها تنتهي إلى هذا النوع من الأمارات يعني نصوص الكتاب والسنة وحكم العقل فالأصول العملية كلها تنتهي إلى هذا السنخ من الأمارات والحجج الشرعية والعقلية وها هنا نقطة وهي أن مكانة الأصول العملية لا تقاس بمكانة القواعد اللفظية المحاورية العقلائية وذلك لأن الأصول العملية إنما قررت لتعيين الوظيفة الظاهرية إذا شك المكلف في تكليفها الواقعي في الحكم الواقعي وأما القواعد اللفظية لها دور كبير في استنباط الأحكام الشرعية الواقعية و بالواقع بكون سعة حجية الأمارات اللفظية جميع الأحكام الشرعية الأعم من الأصول العملية والأحكام الأولية الأحكام الثانوية على الأحكام الأولية الأحكام المقررة للشاك وغير الشاك في جميع الأحكام فما من حكم شرعي إلا و لابد للفقيه لاستنباطها من الاستدلال والتمسك بالقواعد اللفظية حتى الأصول العملية فإنها تنتهي في الحقيقة إلى القواعد اللفظية المحاورية ذلك يكون للقواعد اللفظية دور كبير في استنباط الأحكام بل القواعد اللفظية تضع دليلا وحجة لاستنباط غير الأحكام الفرعية العملية من التكاليف و الوظائف الاخلاقیه او العقائد التوقیفیه و الادعیه و زیارات بل قضای تاریخیه و غیر ذالک. من اجل ذالک للقواعد اللفظیه دور اساسی فی استنباط جمیع الاحکام و المعارف و المعالم الدینیه و لیست فی علم الاصول قاعدتون تکون مکانتها و شأنها و دورها مثل القواعد النفذیه. ففی الحقیقه من لم یکن مجتهدا اصولیا و محیطا علی القواعد النفذیه لا یکن مجتهدا ولو اجتهد و احاط بالمسائل العملیه بالاصول العملیه، لان الاصول العملیه فی الحقیقه تستنبط من نصوص الكتاب و السنه، و نصوص الكتاب و السنه هي تبتنی، یعنی تبتنی استنباط الاحکام المقرر للشاق من نصوص الكتاب و السنه قواعد على القواعد المحاوريه الاقلائيه اللفظيه. ثم انه يقع الكلام في الجواب الاجابه عن مناقشه على المناقشه في ان الاصول العمليه خارجة عن القواعد الأصولية، ربما يقال ويناقش بأن الأصول العملية خارجة عن القواعد الأصولية، لأن نتيجة هذه الأصول إنما هي الإباحة كما هو نتيجة البراءة الشرعية أو العقلية أو وجوب الاحتياط كما هو نتيجة قاعدة الاحتياط و نحو ذلك، یعنی نتائج و جمیع الاصول العملیه انما هی الاحکام الفقهیت شرعیه الاحکام شرعیت الفرعیه و القواعد التي تنتج الاحکام الشرعیه هی انما تكون قواعد فقهیه. القاعدة الفقهیه ما هی قاعدة ممهده لانتاج الاحکام شرعیت الفرعیه، والأصول العملية لما كانت من هذا القبيل فهي خارجة عن القواعد الأصولية. هذه المناقشة يمكن دفعها بوجهين: الأول ما جاء في تعريف القواعد الأصولية في الكفاية وقبل الكفاية من الأصوليين، حيث ألحقوا بتعريف المشهور للقواعد بأنها صناعة أو قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الأحكام الشرعية، ألحقوا بهذا التعريف فضلكة وهي أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل، أو التي عنوا بذلك القواعد التي ينتهي إليها الفقيه. القاعدة التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل، ما هو اسم هذه القواعد الأصولية؟ لماذا؟ لأن الفقيه في مقام العمل ينتهي إلى القاعدة لغرض الاحتجاج بتلك القاعدة على الفتوى في الأحكام الظاهرية في موارد الشك، فالتي ينتهي إليها الفقيه لا يكون من قبيل ما ينتج مثلا حكما شرعيا فرعيا بالفقي يكون شأنه الاستدلال بكبرى كليه للفتوى الكليه في موارد الشك لعموم المكلفين. فقولهم في التعريف أب التي ينتهي إليها الفقيه في مقام الأمال، يعني القواعد التي ينتهي إليها الفقيه، شأن الفقيه ما يختزي، شأن الفقيه ما يختزي الاحتجاج بالحجة، الاحتجاج بالقاعدة، فالقاعدة التي تقع حجة يكون من قبيل القواعد الأصولية. و الإجابة الثانية، الوجه الثاني، أنه ما قطع النظر عن التعريف في حد نفسها، في حد نفسها الأصول العملية ما هي ماهيتها، ما هي ماهيتها، كأصالة البراءة، يعني نفي التكليف وإثبات الجواز، كل ما إذا شك المكلف في أصل التكليف، إثبات الإباحة، نفي الوجوب، نفي الحرمة، في الحقيقة يكون قاعدة كلية، يعني يجوز فعل كل ما لم يثبت فيه التكليف الزامي او شك فيه في الوجوب والحرمة. في الحقيقة تفيد على النحو الكلي، على النحو الكبرى الكلية تفيد الإباحة والجواز، بمعنى ان مثلا قاعدة قبل اقابل بيان او قاعدة مثلا حكم العقل بالإباحة والجواز أو حكم الشر عند عدم البيان، نفس هذا يكون إما داخل في كبرى شرعية مستفادا من النصوص، لا نكلف نفسا إلا ما آتاها، ما كان الله ما كنا نبعث رسولا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ونحو ذلك من الآيات، تفيد قاعدة كلية المقررة عند الشك. فشأن الأصول العملية ليست إلا قواعد مقررة مستفاد من نطاق نصوص الكتاب والسنة أو من حكم العقل، بعبارة أخرى هي قواعد مقررة مستفادة إما من حكم العقل أو من نطاق النصوص الشرعية، قواعد کلیه. و علی ذلک شأن اصول العملیه انما هی کونها قاعده کلیه تفید اما الاباحه او الوجوب علی النحو الکلی فی حق عموم المکلفین، ليست بنفسها حکما شرعیا. اما حکمت تشریع اصول العملیه ان فهو هي أن كل عمل صادر من المكلفين له حكم في شريعة الإسلام، ما من عمل إلا له حكم في شريعة الإسلام كما أفاد ذلك النصوص المستفيدة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به. وبالعكس، وقول أمير المؤمنين صلى الله عليه: الحمد لله الذي أخرجني من الدنيا لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما يحتاجون إليه. وإلى آخر، يستفاد من نصوص الكتاب والسنة أنه ما من فعل وعمل يصدر من الإنسان إلا وله حكم في الشريعة، فكل عمل له حكم في الشريعة بينها الله تعالى، يعني حكمه بين حكمه إما فی الکتاب او فی السنه. و الفقیه یستدل بنصوص الکتاب و نصوص السنه لاستنباط ذلک الاحکام. و اما اذا لم يتمكن الفقیه من الاستنباط و ذلك لان المسائل المبتلا بها من زمن بدايه تشريع الاسلام الى يوم القيامه هذه المسائل كثيره جدا غير قابله للاحصاء لا حصر ولا حد لها. في آهاد تلك المسائل لم يرد من الشارع دليل من الروايه والايه وهذا غير ممكن عاده لأن المسائل لا يزال تستحدث وتحدث بمرور الأيام في مضي الأزمان فمن هنا يكون عددها غير قابلة للحصر ولا محالة. لم يرد دليل شرعي من الآيات أو الروايات في آحاد جميع هذه المسائل لم يرد نعلم هذا وجدانا فإنما ورد المطلقات عمومات يمكن استفادة أحكام هذه المسائل المطلقات والتي ستحدث من تلك المطلقات. إذا لم يتمكن الفقيه حكم فعل من نصوص الكتاب والسنة يعني حكمه الأولي الذاتي بإنفانه لم يتمكن من استنباطه من أدلة نصوص الكتاب والسنة فحينئذ جعل الشارع عمومات ومطلقات أخرى في خصوص هذه الموارد. الشارع الحكيم العالم بحقائق الأمور وما يقع من جانب العلماء كان يعلم أن الفقيه والعالم ولا سيما غير المعصومين لا يستطيعون في تاريخ عصر الغيبة من استنباط الأحكام الأولية الذاتية لجميع الأفعال المبتلى بها من نصوص الكتاب والسنة لا يستطيع فلا محاله يشك. فمن أجل ذلك جعل مطلقات وأمومات ليرجع إليه الفقيه في مثل هذه الموارد يعني تعيين الحكم الظاهري والوظيفة الظاهرية واستنباطها من تلك المطلقات وتلك الأمومات. فهذه المطلقات والأمومات غررها الشارع مثل هذه الموارد وهي كثيرة جدا. من أجل ذلك يستنبط الفقيه الأصول العملية من هذه المطلقات يعني أدلة الأصول العملية أمر واقعي بحسب مقتضى التكوين وعدم استطاعة الفقهاء في أصل الغيبة وعدم تمكنهم من استنباط جميع الأحكام الأولية الذاتية في جميع المسائل المستحدثة في جميع المسائل المطلوبة لا يتمكنون من ذلك فقرر لهم قواعد مقررة عند الشك. ثم إن الأصل جاء في كلمات الفقهاء بمعاني تارة أطلق على مقتضى الحكم العقل وأخرى على مقتضى إطلاق الكتاب يعني الكتاب السنة إطلاق الخطاب الشرعي وعمومه. ثالثة على الاستصحاب الوجودي الأدمي ورابعة على مقتضى طبع الحال و معانی اخرى یعنی تفسیرها. عرض بکنم به شما که اولین نکته که در اصول عملیه اینجا در تمهیدات ما یه فصلی باز کردیم که قواعد تمهیدیه یعنی مقدماتیست در اصول عملیه که باید اینا رو پیش‌فرض بدونیم که اینا بعدن خب به کار میاد در مسائلی که داخل اصول عملیه میریم. نکته این که اساسا شارع مقدس چطور شده که این اصول عملیه رو جعل کرده. این جایگاه اصول عملیه در علم اصول کجاست؟ دو تا نکته هست. یکی اینکه جایگاه اصول عملیه در علم اصول کجاست، چه نقش و دوری در استنباط دارد، این یک نکته. نکته دیگه اینکه خب حکمت تشریع این اصول عملیه چیست، چه حکمتی داشتی که خدای تعالی مثلا اومده یه نصوصی از کتاب و سنه یا ادله وظائف رو برای شاکین جعل کرده، اصول عملیه رو تشریع کرده. خب اونجا اولی که جایگاهش باشه این است که احکام شرع خیلی کم پیدا میشن، یعنی عده معدودی از احکام الهی هستن، احکام شرعیه فرعیه هستن که اینها رو عقل بدیهی در مورد اون حکم دارد، معدوده، کم هست، خیلی کم عقل بدیهی حکم دارد، و یا اینکه جز ضروریات دین هستن، اصل وجوب صوم، اصل وجوب صلات، اصل وجوب زکات و نحو ذلک، که اونایی که به ضرورت دین اثبات میشند و یا به حکم عقل بدیهی مقدارش کمه، در مقابل این همه احکامی که فقها بیان کردن در 53 کتاب فقهی، ای اصلا به حساب نمیاد. اون احکامی که به حکم عقل بدیهی ثابت میشد یا به ضروری چی آقا؟ دین. بنابراین جل احکام شریعت رو شارع مقدس به طریق امارات و حجج شرعیه به بشر ابلاغ و تبیین کرده است و فقیه میتواند از آن استنباط بکند احکام شرعی رو. التفات فرمودید؟ بعد خب اون امارات شرعی مثلا چیه؟ خب همین آیات شریفه قرآن مجید که ظهور دارد، شما آیاتی پیدا بکنید که صریح باشد در حکم که ضروری دین رو تشکیل بدهد بسیار کمه، اکثر این آیات ظهور دارن، در ظهور این آیات هم خیلی اختلاف میکنه، میبینید که بعد روایات که الا ما شاء الله، یعنی 90% از احکام شرعی فرعی ما بر اساس روایات اخبار آحاد نه متواتر. این که حکم شرعی فرعی که مثلا اخبار متواتر در مورد اون قائم شده باشد، صریح باشد، اونم بسیار چی است آقا؟ بله؟ کم. خب حالا این عمده احکام شریعت پس چی شد آقا؟ به حجج و امارات، به ظواهر آیات و ظواهر اخبار یا صریح اخبار آحاد که اما سندن او دلالتن ظنی هستن. همه اینها آیات سندن قطعی اما دلالتن ظنی، و اخبار آحاد هم سندن هم دلالتن ظنی هستن، یا اینکه اگر دلالتن صریح باشن سندن چی هستن آقا؟ ظنی هستن. بالمحاله میشد، بالمعال لا محاله میشد چی آقا؟ ظنی دیگه. این حجج و امارات ظنیه هستن. پس پیکره فقه شریعت اسلام رو اساسا چی تشکیل میشه؟ میده حجج و امارات ظنیه که حجت هست، دلیل قطعی قائم شده بر حجیت این امارات چی آقا؟ زنیه. یعنی اون دلیلی که با اون دلیل ما به شارع مقدس نسبت میدیم که این اماره حجت است، اون دلیل دلیلی چی هست آقا؟ قطعیه، و الا دیگه نمیتونیم برای اثبات حجیت یک دلیل زنی به یک دلیل زنی دیگه چیکار بکنیم آقا؟ استدلال بکنیم، این دور میشه اصلا هیچی. لذا تمام امارات و حجج شرعی میشن به دلیل چی آقا؟ قطعی، فلزا منتهی به علم میشن. خب فلزا میگن علمی، اینا رو میگن علمی. اون وقت این حجج و امارات به دو سمخن، بخشی از این حجج و امارات احکام اولیه عناوین رو اثبات میکنن به عنوان الاولی، مثلا روا خوردن حکمش در اسلام چیه، بی حکمش چیه، نماز، روزه، خمس، غیبت، فلان، رحمدان، از هزاران هزار افعالی که انسان در زندگی میتوند مرتکب بشد، هر فعلی به عنوان اولی حکم شارع براش چکا کرده آقا؟ جعل کرده، و همه اینها در نصوص کتاب و سنت چی آقا؟ اومده. اینا میشن امارات حججی که احکام اولیه رو برای اشیاء جلب میکنن. و همچنین بعضی از اینا عناوین ثانویه رو مثل نفی ضرر، نفی حرج و امثال ذلک، اینا میشه اولیه، اینا میشه به اصطلاح بفرمایید که اولیه. احکام اولیه دو قسمن، یعنی بفرمایید که احکام واقعیه، معذرت میخوام، احکام واقعیه به دو قسمن، یا اولیه هستن یا چی آقا؟ ثانویه. در مقابل احکام ظاهریه به معنای اخص که یعنی همین اصول عملیه باشد هست که فقیه اگر چنچه نتونست با این ادله حکم اولی رو استنباط بکنه، توجه فرمودید؟ یا مثلا شک داشت که عنوان ثانوی برش بار میشد یا نه، اصلا این چه ضرری هست که ادله لا ضرر نفیش بکند یا خیر، یا در موضوعات شک بکنه، موضوعات مثلا شارع ربا رو حرام نکرده، بله ربا رو تعریف میکنیم که به اصطلاح مکیل موزون باید اخذ بشه درش، بیع المثل بالمثلین فی المکیل و موزون، و همین مکیل موزون درش اختلاف شده، هم تهدید کلیش اختلاف شده، بعضی گفتن این موزون فقط اصل نبی و ائمه علیهم السلام، عهد شارع مکیل موزونه زمان شما ملاک نیست، بنابراین اگر چیزی اون موقع مکیل موزون بود الان از مکیل موزون خارج شد، این همون ربویست. بعضی گفتن نه، مکیل موزون یک عنوانیست که فی کل زمان به حسبه هست. از اختلاف البلاد، اختلافت البلاد فی المکیل و الموزون، در یک جایی گردو رو میکشن، در یک جایی گردو رو به عدد میکشن، دقمه غیرو غیرو، خب اینا بر میگرده یا به شبه حکمیه در این مکیل موزون، یا به شبه چی آقا؟ موضوعیه مستاقیه. در هر دو صورت باز فقیه باید متوسل بشد به اصل چی آقا؟ عملی، یا در شبه حکمیه یا در شبه چی آقا؟ موضوعیه. نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که لام یزال فقیه در طول غیبت کبرا، مگر اینکه امام معصوم باشد، اونم امام معصوم علیه السلام در بیان احکام شبه حکمیه ندارد، اما شبه موضوعیه رو حکمشو بیان بکنه، چون که مکلفین هستن که شبه موضوعیه براشون پیش میاد. خب امام وظیفش بیان احکامه، بعد هیچ کس بره ولو امام هیچ شبه حکمیه در بین چی آقا؟ نیست. اما شبه موضوعیه چی؟ و شبه موضوعیه امریست که برای مکلفین حکم میده، این چیه که الان مایه که الان به این فرش هست آیا بول است یا آب هست؟ خب پس لا محاله یا شبهات حکمیه برای فقها در اصل غیبت که قطعا هست، چون نمیتونن همه احکام رو از همه مسائل استنباط بکنن، مخصوصا مسئله مستحدثه‌ای که تا در زمان غیبت، طول زمان غیبت که عرض کردیم چندین برابر زمان حضوره، مسئله مستحدثه‌ای که ایجاد میشه چقدر زیاده، اما حوادث الواقع ترجو فی الاروات حدثنا، این مسئله مستحدثه زیاد، طبعا فقیه در بعضی از موارد شبهه دارد که آیا عقد بیمه اصلا داخل در چه عنوانی میشد، اصلا اهل الله بیمه شامل میشد یا نمیشد، یا در هبه مشروطه است یا در فلانه، این تکلیف فقی. شبه موضوعی که در زمان حضرات هم بود الان هم از تا قیام قیامت هم چی آقا هست، خب در این موارد که قطعا شبهات حکمیه و موضوعیه تحقق دارد در خارج زیاد هم هست، اومده شارع یه عموماتی و مطلقاتی رو جعل فرموده که با اون این کار این عمومات مطلقات اینه، مفادش اینه چیه؟ فقط وظائف ظاهریهی که اند شک برای شاکین چه شبه حکمیه چه موضوعیه، این عمومات میان تکلیف این شک رو بیان میکنن به نحو کلی، که یا براءت یعنی شک در اصل تکلیف هست، توجه فرمودی، یا نه شک در مکلف و به هست، و اون مجاری اربعه اصول عملیه. این مطلب در به اصطلاح جایگاه اصول عملیه. ولی یک نکته هم خدمت شما عرض بکنیم، این رو جایگاه اصول عملیه با اصول لفظی قابل قیاس نیست. یعنی چی؟ یعنی آقا اصول کلن از اول تا آخر خاتمه، حتی اصول عملیه، همه اینا مبتنی بر قواعد لفظی است. همه اینها چون هیچ اصل عملی نیست مگر اینکه دلیلی و اماره شرعی از کتاب سنت داره چی آقا هست. خب شما میخواین این اصل استنباط بکنی فقی این اصل عملی رو اون همون ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا یا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اگه این ما آتاها رو به مال تفسیر کردی دیگه از دور استدلال بیرون میرن. و فقها میان در آحاد این آیات بحث میکنن، رد میکنن، ایراد میکنن، نقض میکنن، ابرام میکنن که اصلا دلالت این آیه با این اصل عملی تام هست. این بچه اساسی بایدن اینجا استنباط بکنن از این آیه، از این روایت بر اساس همین قواعد محاوریه لفظیه. پس بنابراین این طوره. ببینید در تمام فقه اعم از موارد شک و غیر شک، احکام اولیه ثانویه یا واقعیه ظاهریه، اصول لفظیه به کار میاد. هیچ فقیهی نمیتونه بگه من اصول عملیه رو مجتهد شدم و فقیه هستم. نه، ایتا اصول لفظیه رو مجتهد نشد اصلا او فقیه نمیتونه بشد. ایره التفات بفرمایید. منطقه مراتب اصول لفظیه علاوه بر، معذرت میخوام، اصول عملیه علاوه بر اینکه دلیل ریشه در اصول لفظیه دارد، بعضی زنان در حکم عقلم چی داره آقا؟ ریشه داره. بله، عرض بکنم که نکته دیگه که اینجا هست که علاوه بر اینکه در فقه اصول لفظیه، در تفسیر، در اخلاق دو، سه در عقاید توقیفی نه عقاید عقلی، چون اونجا فقط دلیل چی هست آقا؟ عقله. عقاید توقیفی مثل همین سوال نکیر منکر، فشار قبر، تطائر کتب، صراط، میزان، جن، ملک، عرش، لوح، قلم و و اوصاف محشر و بهشت و جهنم و غیر و الا ما شاء الله از عقاید توقیفی که عقل در اینجا راهی نداره، فقط ما هستیم و لسان آیات و روایات. اونجا هم باز این اصول لفظی چی آقا؟ به کار میاد. اصلا قرین عقلی هم اونجا معنی نداره، چون فرض این است که عقل در اون مسئله راهی چی آقا؟ نداره که شما بیاید قرین عقلی رو بگیرید به کار ببرید در استزار از این گونه نصوص. این قضیه. پس در همه این ابعاد این لفظی چی به کار میاد. تا اونجا که میشه انسان باید این قضیه رو توجه داشته باشه. و گاهی مناقشه میشه، میگه آقا اصول لفظیه اصول عملیه از قواعد اصولی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نتیجه میشه که آقا نتیجه اصل احتیاط چی است آقا؟ اساس الاشتغال، وجوب احتیاط دیگه. وجوب احتیاط حکم فقهیان، شرعیان، فرعیان، اینطوره دیگه. خب همینجوری استصحاب میکنه چی رو شما آقا؟ وجوبی که قبلا ثابت بود، جوازی که قبلا ثابت بود، حرمتی که قبلا ثابت بود. خب اینا هم استصحاب احکام دیگه. اینطوری خلاصه آقا یه حکم وضعی رو یا حکم تکلیفی رو استصحاب میکنی، تخییرم که اباحه افاده میکند، لا یزال دائما این اصول عملیه تدور و بینه. بفرمایید که چی آقا؟ بین وجوب یا حرمت یا اباحه به من اخص و غیر ذالک، که همه اصلا از احکام فرعی شرعی. پس نتیجه اصول عملیه در واقع همون نتیجه ندارد الا همون احکام فرعی شرعی. خب اون قاعده ای که نتیجهش احکام فرعی شرعی باشه قاعده اصولی یا فقهیه؟ قاعده فقهیه. پس چرا مدید در اصول بحث کردید؟ جواب این است که ما منکر نیستیم که اصول عملیه نتیجه احکام شرعی رو میده، قبول داریم. اما این اصول عملیه که فقها دارن در این علم اصول بحث میکنن، خود این اصول عملیه یک کبریات کلیست، یک قواعدیست. مثلا قاعده احتیاط چی است آقا؟ حکم العقل اب شر به لزوم الاتیان به محتمل فیه تکلیف فی موارد الاشتغال، یعنی اذا کان التکلیف یقینیا فشک فی المکلف به، یا به عبارت دیگر الاشتغال یعنی یستدعی الفراغ الیقینی. خود این قاعدتون، هل الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی ام لا؟ شما وقتی فقیه، وقتی که در اونجا حکم میکند به وجوب اعتیاد، به چه دلیل استدلال میکنه آقا؟ به قبح اقامه بلا بیان، به اشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، به اصالت تعیینیه و نحو ذلک. اینا همه از احکام عقلی هن. ما میخوام این احکام عقلی رو اثبات بکنیم در اصول عملیه، یا اون کبریات کلی که از نصوص شرع استفاده میشد که افاده میکند یک قواعدی رو، مثلا فرض میکنید که در این همین اصول عملی شرعیه همون افاده ای رو میکند که اصول عملیه چی میکنه آقا؟ عقلیه میکنه. همین قواعدی که الان اشاره کردم و امثال ذلک، اینها از این نصوص استفاده میشه. یا ابق ماکان، وجوب و ابقاء ماکان، این از کجا استفاده کردیم آقا؟ از همون سهای سته زراره، اون روایات زراره، یعنی مفاد این نصوص شد وجوب ابقاء ماکان، ابق ماکان علا ماکان، مثلا اینطوری دیگه توجه فرمودید. این کبرای کلی وجوب ابقاء ماکان، این رو تارتن به عقل که استدلال نمیشه، به بنای اغلا استدلال کردن و اخرى به نصوص چی آقا؟ شرعیه. این قاعده کلیه. خب بله، این قاعده کلیه وقتی که اثبات کردی، طبعا به واسطه این قاعده کلیه حکم میکنید به همون حکمی که سابق بود، او رو استصاب میکنید، میکشونید در زمان چی آقا؟ لاحق. غرض این است که اصول عملیه همونی که فقها گفتند اولتی ینتهی الیه العمل الیه الفقیه فی مقام العمل، یعنی این که وقتی که احکام اولیه یا احکام واقعی رو نتونست از عدل استنباط بکند، حالا چکار بکنه؟ رجوع میکنه به این سری از اماراتی که وظیفه شاق در فحص و یأس ان الظفر بالاحکام ادلت الاحکام الواقعیه. بعد از این که فحص کرد نتونست به اون ادله برسه، این سنخ از امارات رجوع میکنه که حاصل این امارات آقا چی است؟ آقا تعیین وظیفه و احکام ظاهری عند شک. خب این امارات چگونه دلالت دارد بر تعیین احکام ظاهریه به افاده کبریات کلیه؟ اجازه بدید میگه بعد میکنم. به افاده کبریات کلیه، فرقش با قاعده فقهی این میشد که در اصول عملیه دارم میگم، ما فرق قواعدی که از قبیل اصول عملیه هست با قاعده فقهیه اینه که قاعده فقهیه مفادش فقط حکم کلیست، حکم فرعی کلیست. مثل چی؟ مثل کل شنده که حلال حتی تعلم انه حرام، حلیت ما لم یعلم حرمته، حلیت ما لم یعلم حرمته. این حلیت خودش عبارت است از حکم چی آقا؟ شرعی. اما این قواعد اصولی ابقاء ماکان حکم فرعی نیست، توجه فرمودید، خودش یک قاعده کلی است. و همچنین در باب تخییر، همچنین در سایر مجاری اصول عملیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.